أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اشتراط جزم در دعوا بود که مردش گفتیم به دو بحث، که بحث اولش عبارت بود از اشتراط جزم در صیغه دعوا. عرض ما این بود که وجوهی بر این شرط ممکنه به عنوان دلیل چه اون چه مطرح شده یا برخی از اونها مطرح بشه. وجه اول بر این اشتراط ادعای اجماع یا شهرتی بود که در کلمات ممکنه استفاده بشه، که ما این وجه رو رد کردیم. گفتیم این مسئله اصلا معلوم نیست که معنون در کلمات سابقین اصلا باشه، تا چه برسه شهرت یا بالاتر از اون اجماع. و گفتیم ولو تعبیر به جزم در صیغه در بعضی عبارات مثل عبارت محقق آمده، اینا معلوم نیست ناظر به جزم در صیغه باشند، بلکه این تعبیر رو مقدمه بر اعتبار جزم در مدعی ذکر کردن، که جزم در اعتقاد و جزم مدعی فی نفسه، این رو خواستن بگن به این عبارت. ولذا از این عبارت که در کلام محقق آمده بود و به تبع یا وفاق ایشون برخی موارد دیگر، نمی شود اصلا نظر اینها رو حتی در اشتراط جزم در صیغه کشف کرد، تا چه برسه بخواد به اجماع و شهرت منتهی بشه. و این گذشت. وجه دوم که در کلام برخی از بزرگان بهش تصریح شده و در کلام محقق کنی و صاحب جواهر حکایت شده، این است که بگیم لفظ دعوا که محط بحث ماست، که جزم درش در صیغه شرطه، اصلا مفهومش متقومه به جزم در صیغه است. یعنی جایی صدق میکنه دعوا که به صیغه جزم توسط شخصی مطلبی عنوان بشه، بگه من طلبکارم، حالا چه به عنوان جزم بگه جزمن طلبکارم، یا مطلق بگه من طلبکارم، ولی به هر حال قوام صدق دعوا، مفهوم دعوا متقوم به صیغه جزمی در طرح حرفی است. این کلام از مرحوم صاحب ریاض برمیاد، از عبارتی که مرحوم صاحب ریاض فرموده، محکی از ایشان اینه. ایشان تعبیرش اینه تبادر الجزم من الدعوا، یعنی کلمه دعوا متبادر از این کلمه اینه که باید به نحو جزمی باشد. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو بعد از اشاره به این وجه اشکال فرموده، به دو اشکال. اشکال اول ایشون اینه که انه قبول نداریم ادعا متقومه به جزم در صیغه ادعاست، ولذا تعبیر صاحب جواهر اینه که لو سلمت، اگر ما بپذیریم این حرفو اشکال دومی داره، پس که انه اولا تقوم دعوا به جزم در صیغه اینو قبول نداریم. اگر این رو بپذیریم و جزم در صیغه رو شرط صدق این کلمه بدانیم، صاحب جواهر می‌فرماد موضوع در ادله اگر منحصر در دعوا بود حق با شماست، بعد از آنی که دعوا متقوم به جزم در صیغه است، ولی موضوع در ادله عناوین دیگری هم هست. فلا یؤمنون حتی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. موضوع در قضا شجار، نزاع، الرجل یکون له منازعه فی دین او میراث، یا از این قبیل. مرحوم صاحب جواهر همین دو تعبیر رو ذکر کرده، مشاجره، منازعه، ولی تعابیری از این قبیل در روایات، الرجل یکون له یماری، ممارات که به همون معنای منازعه و رد و بدل، مخاصمه. چیه اون آیه اختصام در اون آیه آمده، آیه مربوطه به اون داوود دیگه ظاهرن که بله، به هر حال محدود نیست اون چه در ادله در باب قضا آمده به عنوان دعوا تا گفته بشه دعوا مشروط به جزمه، بلکه عناوینی از قبیل مخاصمه، ممارات، منازعه، مشاجره، اینها موضوع حکمند و صاحب جواهر میخواد بفرماد در صدق مشاجره و منازعه و مخاصمه که انه در اینها دیگه جزم در صیغه دعوا شرط نیست. آذان خصمان اختصمون، خصمان بقا بعضنا علی بعض، فحکم بیننا بالحق ولا تشتت. بله بله. پس بنابراین اگر هم در دعوا عنوان جزم در صیغه مقوم صدق مفهومش باشه، ولی موضوع باب قضا منحصر به عنوان دعوا نیست، بلکه عنوان اعم به مثل نزاع و شجار و مخاصمه هم موضوع در باب قضا. این فرمایش صاحب جواهر قدس سر رو. عرض ما به مرحوم صاحب جواهر اینه که اگر شما فرمودید که حتما در دعوا شرط نیست جزم در صیغه، خب دیگه شما هم عربی و به نظرت شرط نیست، ولی طرف مقابل ممکنه ادعا بکنه شرطه و حداقل اطلاقی برای دعوا بدون جزم در صیغه نیست، احتمالش هم کافیه برای کوتاه شدن دست از ادله ایست که متضمن این عنوانه. و اما اینی که صاحب جواهر فرمود منازعه، مشاجره، اینا متقوم نیست به جذب در صیغه. همان طوری که در ادعا کسی ممکنه ادعا بکنه که متقومه به جزمه، در این عناوین هم این احتمال هست. منازعه یعنی چی؟ یعنی معناش اینه که مخاصمه و اختلاف در ادعا و انکار. منازعه فی دین او میراث، این میگه من وارثم، اون میگه تو وارث نیستی. منازعه این گونه نیست که بگید خب اگر دعوا اجمال داشته باشه منازعه دیگه اطلاق داره. به نظر میاد فرقی بین عنوان منازعه و دعوا در این جهت نیست. جدای از این، عرض ما به صاحب جواهر این نقطه است، خوب دقت کنید. اصلا مهم نیست که دعوا مفهومش در حقیقت چیه یا مشاجره و منازعه چیه. مهم اینه که اونی که موضوع حکم قرار گرفته نسبت به اون آثاری که میخواد مترتب بشه باید دید که چیه. صاحب جواهر فرمود منازعه و مشاجره. خب کلام اینه یا صاحب الجواهر، از شما پذیرفتیم فرضاً که منازعه و مشاجره منوط به جزم در ادعا نیست، اما آیا اونی که موضوع در اون آثار خاص در باب قوا قرار گرفته عنوان مشاجره و منازعه است؟ شما باید هر کدومش رو جدا بسنجید. شما بحث از این که میگید دعوا مشروط به جذب در صیغه است یا نه، برای چی میکنید؟ برای اون آثار مترتب که مثلا مدعی اگر ادعایی کرد، مدعا علیه باید پاسخگو باشه، یک. و اگر مدعی بیانه نداشت او رو ملزم میکنه به یمین، دو. و اگر او نکول از یمین کرد مدعای مدعی ثابت میشه، سه. این مهمه بر ما. ما باید ببینیم اون دلیل بر ترتب این آثار که عبارت است از قضیه پاسخگویی مدعا علیه، ملزم بودن او به یمین برای رد دعوا و ثبوت قول مدعی با نکول او از یمین کجاست؟ یا صاحب الجواهر، تمام اینا بر عنوان مدعی بار شده، نه بر عنوان مشاجره و منازعه. به نظر خلط فاحشی از صاحب جواهر اینجا اتفاق افتاده. اونی که در ادله آمده که لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، معناش اینه که اگر در یه موردی مشاجره‌ای داشتن تو حکمی بین اونها. خب به چه حکومت و قضاوت باید بکنی؟ اونجایی که مدعی مردده، آیا اینجا حکومت میکنی به این که مدعا علیه و ملزم به یمین میکنی؟ و نکول منکر رو از یمین موضوع حکم به ثبوت دعوای مدعی قرار بدی؟ اینا که توش نیامده. فوقش اینه که اگر مدعی آمد در محکمه یک ادعای احتمالی کرد، شما قضاوت کن، اما قضاوتت به چیه؟ ممکنه قضاوتت به این باشه که ای مدعی، تا تو که همچین ادعایی مطرح میکنی حق نداری مدعا علیه و الزام به یمین بکنی، و اگر او قسم نخورد ادعای تو ثابت بشه. معنای این که در هر منازعه و مشاجره‌ای حکم اونها باش تعیین نمیکنه که میزان در حکمیت و اون حکمی که باید به اون بکنی چه چیزه. در مسموع بودن به این مقدار کافی نیست. در عد مسموع بودن میخواییم بیاییم آثار رو بار کنیم، بگیم مدعا علیه باید پاسخگو باشه، یک. مدعا علیه باید قسم بخوره برای نفی، دو. و اگر قسم نخوره ادعای مدعی ثابت میشه. نه، مسموع اینه که خب شما آمدی ادعا کردی، بیانه تو بیار، بیانه نداری برو به کار، حق نداری مدعا علیه و الزام بکنی به یمین.
برای همین که تا مطالبه مدعی بکنه در فرد عدم جرد پس معلوم
نه آقای من، کلام اینه که ما میخواییم بگیم آثار، همه آثار دعوا بار میشه. میدونید پیامد این حرفی که اینجا صاحب جواهر پایه‌گذاری میکنه چیه؟ پیامدش اینه که اگر ادعا کرد از شما کسی طلبکار است، احتمالاً شما رو به محکمه میکشه، اولا ملزمید بیاید به محکمه قبل از آنی که مدعی اقامه بیانه بکنه، شما باید بیاید به محکمه. بعدم که آمدید به محکمه باید پاسخ این مدعی رو بدید. اگر این مدعی بیانه نداشت شما باید قسم بخورید، اگر قسم نخورید حرف مدعی به نکول شما اثبات میشه. اینه دیگه معنای صحت دعوا، یعنی این بسیار خوب. حالا هست یا نیست بحثمون اینه. پس بنابراین بحثمون اینه که آیا جزم در دعوا شرط یا نه، یعنی که آیا بدون جزم این پیامدا هست یا نیست. و حالا ما باید ببینیم اونی که در ادله موضوع این آثار قرار گرفته چیه. آیا اونی که در موضوع ادله برای این آثار قرار گرفته نزاع و مشاجره و مخاصمه است که اذا وقع النزاع اذا وقع الشجار فعل المدعا علیه الیمین و اذا نکل فالقول قول مشاجر، اینه؟ یا اینه که در ادله داریم اینه که عرض میکنم صحیحه محمد ابن مسلم الرجل یدعی ولا بینت له قال یستحلفه. موضوع استحلاف مدعا علیه و حق مدعی در استحلاف الرجل یدعی، نه اینکه از رجل ینازع اخاه، الرجل یشاجر اخاه، الرجل یخاصم اخاه، الرجل یماری اخاه. در صحیحه عبید این گونه آمده، همین در مورد الرجل یدعی ولا بینت له داره، یحلف او یرد الیمین علا من علا صاحب الحق. کسی که یدعی ولا بینت له، در این صورت اون مدعا علیه یحلف یا رد یمین میکنه به مدعی. کی موضوع در این دلیل الرجل ینازع و اخاهه؟ بله ممکنه عنوان منازعه موضوع یک حکمی باشه با اونی که قاضی باید در این قضیه یه حکمی باید بکنه، اما اون باید حکم بکنه به چه چیز حکم بکنه؟ حکم به حلف مدعا علیه بکنه، حکم به رد یمین بکنه. شما یه چیزی که درش آمده که مشاجره، منازعه، موضوع وجوب قضاء بر قاضیه، اینو میخواید بگیرید بگید پس موضوع حکم به نکولم هست. اینا دیگه تو ادله هر کدوم باید ما ببینیم اون اثری که میخواید مترتب بکنید، موضوع اون اثر در ادله چه چیز قرار گرفته. موضوع وجوب محاکمه حاکم منازعه مؤمنینه، یعنی اگر مؤمنین منازعه بکنن این موضوع وجوب محاکمه او نسبت به اونا قرار گرفته. یحکم یعنی حق نداره رها کنه، یجب علیه فصل الخصومه. اما فصل الخصومه به چه چیز؟ فصل الخصومه به احلاف المنکر، بالقضاء بنکول المنکر. اینا دیگه تو اون نیامده؟ ممکنه. بسیار خوب. یعنی اگر مدعی آمد گفت آقای حاکم شاید من از زید طلبکارم، خب اب نداره، حاکم باید بگه بیانه داری؟ میگه بله بیانه دارم اما خودم یقین ندارم. حاکم میگه خب حالا که بیانه داری طبق بیانه به نفع تو حکم میکنم. برای این که بیانه حجته آقای من، برای این که بیانه حجت مگر میدونم، مگر آقای من مگر پذیرش بیانه توسط حاکم منوط به اینه که طرف مقابل عدالتشو قبول داشته باشه؟ آقای من مگر حجیت بیانه برای حاکم منوط به اینه که مدعا علیه بیانه عدالتشو معترف باشه؟ خیلی خوب. شاید بخوایم بگیم پس بنابراین در مشاجره چون اون دلیل فرزن دلیل بیانه اطلاق داره که حکم به بیانه قاضی میکنن، اما این معناش اینه که پس بنابراین حکم به رد یمینم میکنن، حکم به نکول منکرم میکنن. اینا دیگه توش نیامده. ولذا این به نظر یک خلطیست از صاحب جواهر که خیال کرده حالا اگر در یک اثری ادعا مسموع باشه و درش فرضاً جزم شرط نباشه پس تا گاو و ماهی کل آثار دیگه درش جزم مدعی شرط نیست، هیچ ملازمه ای نیست. یعنی اگر در ادله آمده که ادعای مدعی بدون جزم مسموع فقط در راستای اثبات به بیانه، اما ادعای مدعی بدون جزم مسموع نیست در ناحیه الزام مدعا علیه به یمین و اثبات قول مدعی به نکول منکر از یمین، اگر بناس نیامده به صرف این که بیانه او مسموعه این دلیل بر عدم اشتراط جزم و ترتیب مطلق آثار به مجرد ترتب برخی از آثار به حسب ادله بدون جزم نمی شود. این عرض ما به صاحب جواهر قدس سره و من حوا حوه، مثل محقق کنی قدس سره که ایشون هم قول صاحب جواهر رو پذیرفته. حالا این که عرض اول ما بود که اصلا تشاجر تنازع ممکنه خود اینم متقومه به جزم باشه و الا تشاجر معنا نداره، این بیان اول ما بود. ولی از این فرضاً تنزل کردیم گفتیم عنوان تشاجر عامه، اما آیا عنوان تشاجر موضوع حکم شارع به قوائب نکول قرار گرفته؟ یعنی در دلیل حکم به نکول آمده اذا کان هناک تشاجرون فنکل المدعا علیه عن الیمین یحکم للمدعی، همچین دلیلی ما داریم. اون دلیلی که داریم عنوان من ادعا یستحلف مدعا علیه و به نکول هم حکم میشه. حالا اون دلیلی که میگه به نکول حکم میشه چیه؟ این که یستحلف الزام به حلف، از این دلیل موضوعش چی بود؟ مدعی. اونی هم که درش آمده قوائب النکول یه روایتی است عمدتاً که در حلف اخرس آمده، عمده دلیلم همین یه روایته، من معهودم روایت دیگری در این مسئله نیست. خوب دقت کنید، مسئله مهمی هم هست و بعد انشاءالله خواهد آمد. یکی از موازین اثباتی قوائب النکوله، یکی از موازین بینه است، یکی از موازین یمینه، یکی از موازین نکول از یمینه. یعنی اگر مدعا علیه او رو ازش قسم خواستن قسم نخورد، حاکم حکم میکنه به رفع مدعی. و شاید، حالا نمیدونم، معروف یکی از اقوال قابل توجه در مسئله اینه که یقوا به مجرد نکول بلا حاجتن الى احلاف مدعی، قول قابل توجهیه و قبل که من مسئله رو دیدم به نظرم این حرف حرف قویه. حالا دو مرتبه بحث رو بخواییم انشاءالله دنبال بکنیم، نمیدونم آیا به همون نتیجه. قبل که مسئله رو دنبال کردم به نظرم از اون مواردیه که حق درش، ولو مشهور شاید این باشه که قوا بعد رد الیمین الال مدعیست، ولی به نظر مقتضای جمع بین ادله اینجوری که از قدیم تو ذهنم اینه که یقوا به نکول مگر این که منکر یا مدعا علیه رد یمین به مدعی بکنه، بگه من قسم نمیخورم اما او قسم بخوره. ولی اگر رد یمین نکرد و نکول کرد، به مجرد نکول حکم ثابت میشه و دیگه نیاز نیست که مدعی قسم بخوره. ولو اینکه بعضیا گفتن نه، حاکم رد یمین به مدعی میکنه، حاکم میگه ای مدعی اگر بخوای حرفت اثبات بشه بیا قسم بخور. حاکم چه کار است که از مدعی مطالبه یمین بکنه؟ حالا این چیزی بوده که قبل به نظرم بوده دیگه، حالا بعد انشالله مجدد بحثو ببینیم ببینم نظر عوض میشه یا نه. ولی غرض اینه که در مقام عمده دلیل بر قوائب نکول روایت معتبره است که درش به نظرم باب 33 از ابواب کیفیت و دعواز روایت حلف اخرس که مضمونش اینه که امیر المؤمنین سلام الله علیه قوا به مجرد امتناع اخرس از یمین. یک کیفیت خاصی هم در روایت آمده، این شخص اخرس به یمینش به این کیفیت حضرت نوشتند صیغه قسم رو و بعد با آبی شستند، به اون اخرس گفتن این آبو بخور، امتناع کرد از خوردن اون آب، حضرت قضاوت فرموده. یعنی گویا یکی از وجوه حلف اخرس اینه که آب قسم بخوره. صحیح محمد ابن مسلم. خب در این روایت آخر روایت بخونید، اون سطر آخر داره که بعد از آنی که حضرت شستن امتنع فالزمه، امتنع فالزمه، نداره امتنع حضرت مدعی را احلفه و بعد الزمه، نه امتلع فالزمه. خب موضوع در این روایت چیه؟ ادعا. صدر روایت بخونید عبارت رو.
در روایت میگه سبب
اذا دعی علیه، کیفه یحلف اذا دعی علیه. پس موضوع قوائب النکول در این روایت اذا دعی علیه است، نه اذا نوزع، اذا شجر، اذا خوصم، این نیست. این عرض ما به مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام. پس بنابراین اگر تونستیم با خود ادعا و دعوا بگیم درش جزم در صیغه شرط نیست، خب به نتیجه میرسیم، میگیم این آثار بار میشه. اگر نه، صرف این که عناوین دیگری موضوع برخی از احکام قرار گرفته، این معناش این نیست که تمام آثار به مجرد صدق منازعه باید بار بشه. صاحب حق که معناش اینه که اونی که صاحب حقه، چون اینجا معلوم نیست که صاحب حق باشه.
این تعبیر، یعنی امام گفتن صاحب حق بیانه بیاره، صاحب حق میتونه با قسم خودش کارو حل کنه. یعنی تعبیر صاحب حق با آورده، و هرچند در مورد مدعا علیه هم کلمه مدعا علیه با آورده،
خب دیگه،
اما خب در مورد اون طرف این کلمه صاحب حق
میدونم. بله، در موردی که مدعا علیهی وجود داره، مدعی هست، این مدعی صاحب الحقه، این مدعی صاحب الحق باید بیانه بیاره. این مدعی صاحب الحق اگر بیانه نیاره، اون طرف مقابل قسم بخوره، اما موضوع مدعیه. خب حالا آیا در ادعا جزم شرط یا نه؟ صیغه ادعا که همین وجه دوم، بعید نیست ادعا بکنیم که عرفاً و لغتاً در صدق دعوا جزم در صیغه شرط نیست، و کمک بگیریم بر این از برخی از نصوص. اما عرفاً شما میگید ادعای احتمالی کردن، نه اینکه احتمال در صدق ادعا، ادعا میکنه اما ادعا میکنه احتمال طلبکاری را، این میشه خودش ادعا. تقسیم میکنیم ادعا رو به ادعای جزم و ادعای احتمال. آیا این تقسیم تقسیم مجازیه؟ شما میگید یدعی قطع به طلب را، یا یدعی احتمال طلب را. به نظر میاد در صدق ادعا تفاوتی نمی کنه. یعنی من دارم ادعا می کنم شاید طلبکارم، ادعا می کنم اینو. بله، اطلاق ادعا منصرف به اینه که من جازمم به طلبکاری، اون بحثی درش نیست. اما صدق ادعا منوط به اینه که من جازم در طلبکاری باشم، به نحوی که اگر تصریح کنم بگم من مدعی طلبکاری احتمالیم، ادعا صدق نمی کنه. تا اینجا اگر اثبات شد که ادعا در مورد احتمالم صدق می کنه، باز کافی نیست. چرا کافی نیست؟ برای اینکه ما باید ببینیم اون نصوصی که درش ادعا آمده بود و آثار بر ادعا بار شده بود، مطلق و دعوا بود یا خصوص دعوای جازم بود. اگر از اون روایات فرض این استفاده شد که مدعی جازم این اثر بر ادعاش بار میشه، صرف صدق دعوام یعنی همون اشکالی که به صاحب جواهر کردیم که اگر موضوع حکم تشاجر باشه کافی نیست برای ترتیب آثار، تا اینجا به خودمان وارده که اگر اون ادله‌ای که آثار درش فرض شده مترتب بر مطلق دعوا نشده، مترتب شده بر دعوای جازمه. صرف این که دعوا متقومه به جزمه در صیغه نیست کافی نیست برای این که شما بگید همه آثار بار بشه. باید ببینیم اون نصوص این آثار رو بر چه چیز بار کرده. خب اینجاست که در مثل روایت صحیحه محمد ابن مسلم که خواندیم، الرجل یدعی ولا بینت له، آیا یدعی ولا بینت له منصرف ازش این نیست که یدعی به نحو جزم؟ حداقل اونی که گفته میشد که ادعای مطلق منصرف به جازمه که تو بعضی از کلمات بود، این نیست. اگر اینو گفتیم که هیچ، باز به درد ما نمیخوره. عدم تقید، عدم تقوم صدق دعوا به جزم کاری رو از پیش نمیبره. ولی اگر گفتیم نه این اطلاق داره، الرجل یدعی، نداره یدعی جزمن، و بنا شد که یدعی کما این که در مورد جزم صدق میکنه یدعی، در مورد احتمال هم صدق میکنه یدعی. غایته انه یدعی احتمال طلبکاری را. اون وقت این روایت خوبه دیگه، این روایت دیگه دلالتش درسته بر این که اثر مترتبه ولو با ادعای احتمالی، که بعید نیست. جدای از این، خب این از باب ادعای این که عرفن و وضعن و لغتن در مورد ادعای احتمالی هم قسمی از ادعاست. جدای از این، خوب دقت کنید، این که میگن باید وقتی میشه فتوا داد که احاطه به کل فقه. حالا ببینید اینجا من میخوام از کجا کمک بگیرم. در نصوص باب قصاص اونجا آمده به مجرد لوث دعوای مدعی با قسامه مسموعه، این از یک طرف. در اون نصوص آمده، تازگی هم مراجعه نداشتم، همون دو سال پیش کتاب قصاص رو میخوندیم، از اون وقتی آدمه، در اون نصوص آمده که اون در قضیه خیبر، مقتول خیبر، اون مسلمانی کشته شد، مسلمان‌ها آمدن ادعا کردن که یهود قاتل این صاحبنا. حضرت فرمود بهشون قسم بخورید، گفتن کیف نقسم علا ما لم نره ولم نشهد. قریبه به این تعبیر، ادعا کردن بعدم گفتن کیف نقسم علا ما. خب معناش اینه که ادعاشون ادعای چی بود؟ غیر یقینی بود دیگه. ادعا کردن و قبول هم داشتن، ادعاشون ادعای غیر یقینیه. حضرت فرمودن که حالا که قسم نمیخورید، فودا هم این بیت المال. و در اون نصوص آمده که ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم بهی فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی والیمین علی المدعا علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعا علیه والیمین علی المدعی. یعنی مدعا علیه باید برای دفع قصاص از خودش باید قسم بخوره، که ما از همون روایات استفاده کردیم که اگر نکول از یمین بکنه مدعا علیه قصاص میشه. یکی از نصوصی که ازش این جهت استفاده میشد حکم نکول، اون نصیه که در باب نکول مدعا علیه در باب قتل، ادعای قتل ازش استفاده میشد، به مجرد نکول محکوم به قصاصه، نه اینکه محکوم به ضمان دیه، محکوم به قصاصه به مجرد نکول و نیاز نیست مدعی قسم بخوره. به نظرم اونی که اونجا بهش منتهی شدیم همین بود،
گفت بیانه بیارن نداشتن قسم بخورن.
مدعاله که بیانه باید بیاره، مدعاله باید بیانه بیاره، اگر بیانه نیاورد نوبت میرسه مدعی قسم بخوره، مدعی قد. اگر مدعی قسم نخورد رد حق رد یمین داره به اون طرف مقابل. اگر اون متهم به قتل قسم خورد از خودش دفع قصاص میکنه، اگر قسم نخورد محکوم به قصاصه. بله دیگه،
استدلالی که اصل بحث قسامه رو در قطع کنن للا یبطل مثلا در نقطه این هم به خصوص قطع این نقطه باشه که در اینجا ما فقط حالا
میدونم، میخوام ما نخواستیم بگیم حکمش، کلام اینه که اونجا تعبیر شده مدعی ادعا کردن که اینا یهود قاتل صاحب ما هست که اطلاق دعوا شده، پس بنابراین میخوایم بگیم اطلاق دعوا در غیر مورد جزم اطلاق لغوی عرفی حقیقی است. با اینکه جزم بالاتر نداره، نه. علاوه بر اینکه جزم در صیغه نداشتن، جزم در قلبم نداشتن.
ولی جزم در صیغه نداشتن دیگه از کجا بفهمید؟
فرض اینه دیگه، آمدن معترف بودن
اینا اتفاقا جزمی که ازشون نقل شده اتفاقا گفتن اینا
کشتن به پسوندش گفتن قسم بخورید، گفتن ما یقین نداریم.
نه اون نشون دهنده عدم جزم قلب
میدونم، صیغه شون هم دیگه از جزم ساقط شد وقتی میگن ما یقین نداریم، نتیجه این شد که دارن میگن ما ادعا میکنیم این یهود قاتلن ونن.
ما اعتقاد داریم اون صیغه‌شون که جزمی بود که،
نه دیگه، وقتی که اعتراف کردن به عدم یقین دیگه صیغه نه، منظور از صیغه جزمی اینه که در طرح دعوا این که من یقین ندارم به کار نبره، و الا اگر بگه من طلبکارم بعد بگه شاید این دیگه از صیغه از جزم ساقطه.
اول اشتباه رو تو مقام بعد تفسیر کردی جزم در صیغه رو، یا چی بود تفسیر کردی؟ همش بس جزم در قلب بود، ما رو یا کاشف داره یا نه؟
نه 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 نه، جزم در قلب یه امره، جزم در صیغه یه امره دیگه است. جزم در صیغه علاوه بر جزم در قلب آیا باید جزم در صیغه هم باشه و جزم در قلب کافی نیست؟
اونایی که میگن جزم در قلب شرط نیست اما جزم در صیغه شرط است، خب.
یعنی باید صیغه رو به نحوه این که شاید طلبکارم به کار نبره،
از این روایت اینا... در میاد؟
بله، که میگه با این که میگه من یقین ندارم، میگن عیبی نداره، با این که گفته یقین ندارم طرف رو ملزم میکنن یهود رو به بیانه.
وقتی ادعا مطرح کردن که
جزمی، ادعا رو تا آخر به جزمش باقی نبودن، و خود این که بعد گفتن ما یقین نداریم معناش اینه که این دعوای ما به صیغه جزم هم نشد دیگه. والحمدلله رب العالمین.